سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای کریستوفر با هوشیاری 36 سال از امریکا می باشند. مترجمشون هم خانم ریحان هستند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد بود. خانم ریحان جلسه دست شما، بفرمایید.
متشکرم، مرسی. سلام به همگی، من ریحان هستم الکلی. کریستوفر، we can start. But before that I have a request to make. If you could pause after every 3 to 4 sentences, it would be easier for me to translate. Is that okay? Did you hear me? Okay, he's connected. All right. Christopher? We don't have your voice. Your microphone is muted.
There we go. I just need your permission to unmute.
Oh, okay.
Good morning.
Good to
meet you all.
We are very happy to have you tonight with us. Okay, today it's your morning, but tonight for us.
Okay.
Before we start, may I ask a request? If you could pause after every 3 to 4 sentences, it would be easier for me to translate.
Yes, it's very good to meet you.
Okay.
Yes?
Yeah, you can start.
Yes, absolutely.
Oh.
So, may I begin?
Yes, please, of course. تو کام قطع شدن؟
آره پرد شدن
بیرون. مثل اینکه اینترنتشون خیلی بده وضعیتش.
پرد شدن بیرون.
یه بارم اینترنت آمریکا بدتر از ایران شد. ایوان.
من امروز اینجا گفتم من نمیتونستم وصل کنم به واتساپ.
امروز گویا اون طرف خراب. اینجا که همیشه خرابه. خب.
آره. کجا رفتی؟ میدونی چیزم هست که خود دم و دستگاه بهش وصله.
آها.
اینا اومد.
اوکی.
اوکی، I've tried another method.
اوکی.
I'm sorry, I don't know why I keep getting kicked off. But,
اوکی. No problem.
Let me quickly get into the story.
خانم ریحان بگیم دوربینشون رو ببندن لطفاً. شاید بهتر باشه.
And you know, if you try turning off your camera, maybe you know it works better.
Okay, well, let's try this. I've gone to a different connection, and then
right.
We'll do that if that doesn't apply.
Okay, okay. But your voice
so,
is
yeah,
okay
hello,
now.
Good morning. I think so. Okay. But I want to welcome anyone who is new to Alcoholics Anonymous. You know, if you hear anything from me today, you know that Alcoholics Anonymous, the 12 steps work. They work in a way that is quite incredible if we're willing to do the work.
Mm-hmm.
Nothing happens by osmosis.
What was your last sentence? Nothing happens by?
Osmosis.
Okay. خب خوش آمد میگن به هر کسی که احتمالاً جدید باشه به این جلسات الکلی های گمنام و میخوان بگن که چیزی که از من امشب میشنوید برای اینه که یعنی حرف من به شما اینه که شما به برنامه قدم گذاشتید و این 12 قدم جوری کار میکنه که واقعا باور نکردنیه. اگه تمایل به انجامش داشته باشید و بدونید که هیچ چیزی همجوری خود به خود اتفاق نمیفته و تمایل داشته باشید این برنامه به طرز باور نکردنی کار میکنه. Okay?
Thank you. So I grew up in London, England. My mother was from France, my father from Hungary. And I grew up as a French child in London.
Okay.
At 9 years old, I just finished with this last sentence. At 9 years old, I lost my mother. She committed suicide.
I'm sorry. Okay. میگن که ایشون در انگلند انگلیس شمالی اهل اونجا هستن، اونجا به دنیا اومدن، پدرشون اهل مجارستان و مادرشون اهل فرانسه بودن و خب به عنوان بچه فرانسوی توی فرانسه بزرگ شدن. بعدن میگن که وقتی 9 سالم بود مادرم رو از دست دادم، ایشون خودکشی کردن و از دستشون دادم. Okay, go on.
I felt so alone, separate and different from the earliest of ages.
Mm-hmm.
That's my last sentence.
Yeah. میگن که از همون دوران کودکی خیلی احساس تنهایی، احساس متفاوت و جدا بودن از بقیه رو داشتن و این احساس از همون زمانی که مادرشون فوت کرد و از همون دوران شروع شد در ایشون. All right.
But after my mother's suicide, my world became a nightmare when I was taken out of the French schools and put into English schools. And within a year, I was sent off to British boarding schools. So I'm 10 years old. And I am alone, frightened, and completely in a different world than I've ever known.
میگن بعد از خودکشی مادرشون دنیا و زندگی دیگه براشون کابوس شد. اونا ایشون احساس تنهایی و خیلی ترس داشتن. و از در عرض 1 سال بعد از فوت مادرشون از مدرسه فرانسوی که توش درس میخوندن ایشونو میارن بیرون و به یه مدرسه انگلیسی زبان میفرستن و بعد از 1 سال هم دوباره میفرستنشون به یک مدرسه شبانه روزی و خیلی خیلی اون زمان فکر کنید یه بچه 10 ساله بسیار احساس تنهایی و ترس میکردن. Okay.
The first time I remember getting high was when I was 12 years old and I had my first cigarette. And you will laugh, but I remember getting so high off that first nicotine that I fell down and I was smiling and I felt so good as my head just was exploding. I'll never forget it. Being with an older boy at the train station was my first time I got high. I didn't drink right away, but within a few years, actually, let me stop there.
میگن اولین باری که های شدن 12 سالشون بود و با یه سیگار با نیکوتین های شدن و یادشون میاد که انقدر های شده بودن که افتادن روی زمین و میخندیدن و خیلی احساس خوبی داشتن، احساس شادی، و میگن که سرم داشت منفجر میشد و این اتفاقو هرگز فراموش نکردم که اینجوری شد که من اولین تجربه های بودنم رو با سیگار کردم و با چند تا بچه بودیم توی ایستگاه قطار. من دقیقا بعد از اون شروع نکردم به مشروب خوردن، یه چند سالی طول کشید. Alright, go on.
I was wrecked. How do you say wrecked? I was overwhelmed with feelings of insecurity, of difference, of not belonging to the society that I was in boarding school. Mm-hmm. I always felt like I was not doing anything right or acceptable. And it wasn't until I was 14 that at boarding school I had my very first drink. Mm-hmm. And I'll never forget it. I was at the edge of the school property, which was in the middle of the woods in the south of England. And we called it Sadie's Corner, which meant, you know, Devil's Corner. Okay. And it was there that I had my first drink of alcohol, a bottle of red Hungarian wine. And I was completely taken by the feeling of warmth and safety and belonging immediately.
Mm-hmm. All right, let me translate that. میگن خب اون موقع توی مدرسه من خیلی احساس تفاوت، یعنی خیلی سرشار از حس متفاوت بودن، حس عدم امنیت و اینکه احساس تعلق نداشتن به جامعه‌ای که توش بودن، که حالا اون در اون زمان مدرسه شبانه‌ریزی بود، و حس می‌کردن که هیچ کاری رو درست انجام نمیدن، هیچ کاری که قابل قبول و قابل پذیرش باشه انجام نمیده، احساس کافی بودن نمی‌کردن. اولین باری که مشروب خوردن رو تعریف میکنن که 14 سالشون بوده و خب هرگز این خاطره رو فراموش نمیکنن. میگن که یعنی لبه، یعنی در واقع اون قسمت خارجی مدرسه بودیم که در واقع وسط جنگل بوده، وسط یه جای پر از درختی بوده توی انگلیس جنوبی، که حالا اون اسمش رو بچه ها گذاشته بودن گوشه شیطان. اونجا بود که اولین مشروب زندگیشون رو تجربه کردن که یک بود شراب قرمز مجارستانی بوده، و میگن که خیلی فوراً دقیقا بعد از خوردن اون شراب من احساس گرما، امنیت و احساس خیلی خوبی داشتم، احساس میکردم که واسه اولین بار تعلق دارم، و این احساس خیلی سریع برام اتفاق افتاد و خوشایند بود. Alright.
Okay, it's gonna get away from the noise behind me. Okay. So, yeah, in that moment, I knew the answer to the problem that had always haunted me since I was a boy. And alcohol and soon drugs were to become the most important thing in my journey, becoming a man, becoming the person I wanted to be. Everything was set around alcohol and drugs. By the time I was 18 years old, I had made the decision to leave England and join my father's second family in America, in Los Angeles. And there my drug addiction and alcoholism took on a whole new level. I found my own people again in a whole new country, a group of friends, about 20 of us, and Their families were very, very wealthy. And we had an incredible time. You know, I just remember, you know, doing so many crazy things. It was, you know, it was fun. I was in my 20s. But within a short span of 5 years, and I'm omitting a lot because it's difficult to say it in this venue, you know, being translated. So I'm just trying to get to the important part, if you understand my meaning. So the important part is that, you know, I went from good times, fun times, to fun times with problems where things got in the way of my career in the film business, and in the way of life itself. I found that I would do anything to support my drug addiction, even stealing money to using money that was meant to be used for rent. You know, understand, I would do anything to stay high. And I finished there.
میگن در همون لحظه بود بعد از اون اولین باری که اون شراب رو تجربه کردم، مستی رو تجربه کردم، احساس کردم که جواب مشکلی که از دوران کودکی من داشتم احساس میکردم رو بالاخره پیدا کردم، که الکل و بعد هم مواد بود. در واقع از اون به بعد زندگی من حول محور الکل و مواد میچرخید و وقتی 18 سالم شد تصمیم گرفتم که انگلیس رو ترک کنم. اینو براتون دارم تعریف میکنم چون میخوام بگم که همه تصمیماتم چقدر اعتیادم. من تصمیم گرفتم انگلیس رو ترک کنم و به خانواده دوم پدرم توی لس آنجلس برم، اونجا پیش اونا زندگی کنم. اونجا توی لس آنجلس اعتیاد و الکلیسم من به سطح دیگه ای وارد شد. من خیلی سریع آدمایی مثل خودم رو پیدا کردم، رفیق و دوست پیدا کردم توی کشور جدید و که اونا خیلی از خانواده‌های خیلی ثروتمندی بودن و خیلی ما اوقات خوش داشتیم، با ما خیلی خوش می‌گذشت، کارهای دیوونه بازی در می‌آوردیم. خب من اون موقع تو دهه 20 بودم و میتونید درک کنید که چقدر میتونست برامون فان باشه اون دوران. اما در عرض 5 سال این خوشی خیلی زود تبدیل شد به دردسر و مشکل و این اعتیاد من، ما در واقع وارد همه چی توی زندگی، یعنی همه جنبه‌های زندگیم داشت می‌شد. هم توی کار فیلم هم، من تو کار بیزنس فیلم بودم وارد، یعنی مانع پیشرفتم توی اون کار شد و یواش یواش متوجه شدم که اصلا مانع خود زندگی داره در من میشه. من به جایی رسیده بودم که هر کاری، حاضر بودم هر کاری بکنم تا از اعتیادم حمایت کنم، اعتیادم رو ساپورت کنم، تا جایی که مثلا پولی رو که برای اجاره کنار گذاشته بودم میدادم واسه خرج اعتیادم میکردم. به حدی رسیده بودم که هر کاری حاضر بودم بکنم. اوکی کریستوفر.
اوکی. All right. So let's see.
So you were ready to do anything for your addiction at that time.
That's right. And I lost my girlfriend, my apartment, my car, everything. I had no place to live, no place to go, and no way to get there. This was 1985 or so. And for the next 2 years, I spent it in misery and hell, not ever being able to stop and never being able to stay stopped if I was stopped. Mm-hmm. The saddest thing of all is of those 20 friends, today there is only 6 of us left. Alcohol, drugs, the way of life that we lived has killed them. You know, I'm one of the few that are sober. There's maybe 2 of us that are sober. The third one lies in hospital, paralyzed, with half of his head taken away because of crystal meth and a brain aneurysm he had. You'd think that was enough to make me stop, but it wasn't. By the way, let me stop there for a moment and ask a question. How much longer do I have for sharing?
You can talk for another 25 minutes, I think. Yeah.
Oh, good God! All right.
Yes, you have.
I better
time.
Slow down. I better slow down.
So can I translate
okay.
that?
Sure.
All right. میگن توی اون زمان دوست دخترم از دست دادم، آپارتمانم از دست دادم، ماشینم از دست دادم، در واقع همه چی ما از دست دادم، هیچ چیزی نداشتم، نه جایی واسه رفتن داشتم، نه چیزی داشتم که به خاطرش یعنی به سمت اون برم، هیچی برام باقی نمونده بود. حدودای سال 1985 بود. بعد از اون برای 2 سال دیگه توی اون بدبختی جهنم گونه دست و پا می زدم که نمیتونستم مصرفم رو متوقف کنم و نه اگه متوقف میکردم میتونستم ادامه بدم. و اینم براتون بگم که از اون 20 تا دوستی که داشتیم که با هم بودیم، پایه همه کار بودیم، فقط چند نفر از ما باقی مونده بود. خیلی هاشون رو الکل و مواد از ما گرفت، زندگیشون رو الکل و مواد گرفت ازشون و فقط 2 نفر از ما مونده بودیم که یکیمون هم کارش به بیمارستان رسید کشید که فلج شده بود و نیمی از مغزش رو از سرش خارج کرده بودن به خاطر اتفاقاتی که تاثیراتی که الکل و مواد روش گذاشته بود. شاید فکر کنید این کافی باشه واسه اینکه مثلا یه آدم بخواد تصمیم بگیره دیگه بسه، بخواد متوقف کنه، اما متاسفانه اینطور نبود. All right, Christopher.
Thank you. Over the next 2 years, I'd been arrested for transporting cocaine, even though it was my first offense. That wasn't enough to get me straight. You know, I always felt like the rules were never there for me. They were for other people. I kind of still feel that way, I'm afraid. You know, that part of my life hasn't changed. But, you know, that my addiction to cocaine is really what brought me to my knees.
Mm-hmm.
You know, there was never enough. I found ways to be able to use the way I wanted to use, even though my life was so dire and desperate. You know, it was really like living hand to mouth. I became a dealer. And in that way, you know, I always had just enough for me, just enough to keep me going until the scales started tipping when I was doing more than I was selling. And of course, that's not sustainable.
I didn't get the last part. Could you repeat that?
The last part was, I found myself doing more of the cocaine that I was dealing, selling to other people.
Oh, okay.
Right. Than I was dealing.
Yeah, I got it.
in November of 1987, that month was hell. I was racked with anxiety, fear, you know, always looking out through the windows, hearing the helicopters above, so anxious and afraid of even my own shadow. Even if the phone rang, I would literally jump out of my skin in fear. And I was only 23 years old. I began to lose my mind. Let me just say one more sentence.
Yeah.
And that was, I was visited on November 17th of 1987 by an entity that had come from either my imagination or from hell itself for my soul. I'll finish with that.
All right. You are a good storyteller. Okay. So, Megan, دو سال بعد اتفاقاتی برای من افتاد که من دستگیر شدم به خاطر حمله کوکائین. این اولین سابقه من بود. من تا موقع همیشه فکر میکردم که قوانین برای من نیست. قوانین برای دیگرانه. در واقع هنوزم اینطوری فکر میکنم. این بخش از مغزم رو نتونستم تغییر بدم. اما به هر حال این اعتیاد به کوکائین بود که واقعا من رو به زانو در آورد. زندگیم همه چیز رو نابود کرد. من قاچاقچی شدم و اما فقط اینقدر داشتم که بتونم بخورم و زنده بمونم. بیشتر هیچ وقت نداشتم. یواش یواش متوجه شدم من بیشتر از اون چیزی که بفروشم و معامله کنم دارم مصرف میکنم. در این حد مصرفم زیاد شده بود. نوامبر سال 1987، خب اون ماه خیلی ماه جهنمی بود، پر از اضطراب، پر از ترس بودم، دائم از پنجره به بیرون نگاه میکردم، همش فکر میکردم که صدای هلیکوپتر میشنیدم، فکر میکردم میخوان بریزن منو بگیرن، از سایه خودم حتی میترسیدم، حتی وقتی که تلفن زنگ میخورد من از رخت خواب میپریدم بیرون و پر از ترس و اضطراب بودم. اون زمان من 22 سال 23 سالم یا 2 سالم بود فقط، ولی به این حد رسیده بودم. دقیقا یادم 17 نوامبر بود، 17 نوامبر 1987، بعد از اون ماه جهنمی که براتون گفتم، تو همون ماه من توسط کسی ملاقات شدم که حالا یا از تصوراتم بود یا اینکه از جهنم اومده بود به ملاقاتم. حالا برامون میگن تعریف میکنن. Okay, so who was that entity?
It was a demon who cried out to me in a dream that I had that night, where he had taken over the wheels of the vehicle I was driving in London, the East End of London, and he would look over his shoulder at me and shout, "You're mine, son. You're fucking mine." Now, my belief in God or hell, I had more belief in hell than I did have belief in God or there being a loving grace on this planet, for I had never experienced it in my heart other than when I was high or drunk ever, because of the death of my mother, because of the fact that we were Jewish and the Second World War was a memory of my father's experience. There is no God. And I lay there in that bed terrified, so terrified that I could not move my body. And I knew it was time that I was soon to die. I felt myself being suffocated by something in that room. And that voice kept ringing in my head as I lay there awake, unable to move.
Yeah.
And for the first time in my life ever, I cried out to that God, and God to me was a four-letter word. Please, don't let this thing take me. If you exist, please save me. I'll finish there.
Yeah. میگن که این کسی که به ملاقات من اومد اون شب، حالا در رویام بود یا در تصوراتم بود، ولی یک شیطان بود، یک دیمن بود که توی گوش من فریاد میزد که من چیزی که میدیدم این بود که ما داریم رانندگی میکنیم توی همون منطقه که توی انگلیس جنوبی زندگی میکردن با پشت ماشین، و این شیطان فرمان ماشین رو در اختیار گرفتن و بر سر ایشون فریاد میزنن ذهن تو، ذهن لعنتی تو. و میگن که من خب توی اون زمان به خدایت باوری نداشتم، من بیشتر به جهنم باور داشتم تا به خدای مهربان و پر از لطف و مهربانی. شاید این برمیگرده به خاطر اینکه خب من یهودی بودم و خاطره جنگ جهانی دوم چیزی بوده که پدرم زندگی کرده بود و تجربه کرده بود، و اتفاقاتی که اون زمان افتاده بود خب منو به این باور رسونده بود که نه، خدایی نیست. اما اون شب به قدری من روی تختم وقتی که این شیطان توی ذهن من تو رویای من اومده بود و توی گوشم داد میزد، فریاد میزد، من به قدری ترسیده بودم که فلج شده بودم و نمیتونستم حرکت کنم. حس میکردم که توی اون اتاق یه چیزی داره منو خفه میکنه، دیگه کارم تمومه، داره تموم میشه زندگی. اونجا بود که واسه اولین بار از خدا کمک خواستم و گفتم که خواهش میکنم کمک کن، این چیز منو با خودش نبره، این شیطون منو با خودش نبره، و اگه هستی خواهش میکنم نجاتم بده. اوکی کریستوفر.
The first of many miracles happened that night. The moment I cried out in sheer terror to God, that entity stopped screaming, stopped shouting, and that feeling of being suffocated started leaving me. And I cannot explain it, but for the first time in my life, I had a feeling of hope, a moment. The second miracle had already occurred when 2 weeks earlier, I had received a phone number of a man to call from a woman who said, if you ever feel in trouble, this is a friend of mine who can help. I had that number with me. The name of that man, I could not believe, was someone I had known 10 years before.
Wow.
Now, I pulled that number out and I called him immediately from the phone. And I said to him, I'm in trouble. I'm dying. I don't know how to stop. I can't stop. I can't stay stopped. I've tried. And it was 3 a.m. in the morning. And never once did he say, why are you calling me at this time? He said, I'm so glad that you called me. And he told me his story. And by 7 a.m., he said, no, let me rephrase that. He said, meet me at this meeting in West Hollywood at 7 a.m. And I will show you what I do. And that was the third miracle. Because I'd never trusted anyone, but I trusted him. And I was able to go to that meeting. I rode a bicycle with a bent wheel all the way there. And the next greatest miracle is that when I crossed the threshold, I don't know if you have a word for that.
No, we don't.
All right. The moment I crossed the doorway.
Okay.
Of that meeting, something happened. Because from that day on, I have never used alcohol. I've never used drugs ever again. I've never wanted to.
Wow.
And yet, the day before that, I couldn't stop. I couldn't help myself. And that day was November 18th, 1987. So I am now sober 2 days and 36 years.
Amazing. خب میگن بعد از اون بعد از اون اتفاقی که افتاد و من از اعماق وجودم گریه کردم و از خدا کمک خواستم، اولی معجزه از بسیار معجزات بعدی برای من اتفاق افتاد. لحظه ای که گریه کردم، اون موجود، اون شیطان ساکت شد و از میان رفت. اون احساس خفگی رهام کرد. نمیتونم توضیح بدم، ولی برای اولین بار توی زندگیم حسی به اسم امید رو من تجربه کردم. دومین معجزه در واقع 2 هفته پیش از اون برای من اتفاق افتاده بود. یه دوستی دوستای شماره یک آقایی رو به من داده بود که بهم گفته بود که اگه هر موقع احساس کردی که با مواد مشکل داری، با اعتیاد مشکل داری، به این شماره زنگ بزن. اسم اون شخص اسم کسی بود که من از 10 سال پیش میشناختم، ولی خب من بعد از اون فوراً شماره رو برداشتم و سری زنگ زدم و بهش گفتم که من دارم میمیرم. حالا این اتفاق ساعت 3:30 بود که افتاد. من زنگ زدم به این آدم و گفتم دارم میمیرم، نمیتونم متوقف کنم مصرفمو و نمیدونم چیکار کنم. و ایشون اصلا به من نگفت که چرا این موقع زنگ زدی ساعت 3:30. با من صحبت کرد، داستانش رو برام گفت، تجربهش رو برام گفت و به هم گفتش که ساعت 7 صبح بیا یه جلسه در هالیوود غربی، بهت میگم چیکار کن. معجزه سوم همونجا بود اتفاق افتاد، چون واسه اولین بار من داشتم به کسی اعتماد میکردم. من قبل از اون به هیچ کس اعتماد نداشتم، ولی بلند شدم، دوچرخم رو برداشتم و با دوچرخه به سمت اون منطقه رفتم. و معجزه بزرگ بعدی به محض ورود، یعنی به محض رد شدن از در اون جلسه برای من اتفاق افتاد، که این بود که من از اون لحظه هرگز مواد، مشروب و هیچ چیز دیگه‌ای مصرف نکردم. این اتفاق در واقع 18 نوامبر برای من رخ داد، در صورتی که من تا 2 روز قبلش داشتم براتون گفتم در چه حالی بودم، اصلا نمیتونستم هیچ متوقف کنم مصرف رو. ولی از اون روز، از روز 18 نوامبر، من هیچ چیزی مصرف نکردم و الان برای 36 سال و 2 روزه که هوشیار هستم. All right, Christopher.
It was here that I was introduced to God's kids. The men and women who had fallen as I had. I'd become addicted as I had, an inescapable trap. of alcoholism and the nightmare that that was in our lives. And for the first time in my life, I met men and women who were just like me. On the walls of that room were the 12 steps, the 12 traditions, and all these slogans like easy does it, one day at a time, all these things. I was like, what the hell is this? You know, I don't understand how this is going to work for me. But my friend just told me to shut the fuck up and listen. You have nothing to say, which I thought was a bit harsh, but I understood. And I did listen. And the days turned into weeks, and the weeks into months, as I began to understand slowly who I was, how I had become that way, through the stories of the men and women who would share in the room. You see, I began to identify with the spirit of the heart, and it was music to my ears. No longer was I alone. No longer was I, how do you say, my only companion.
Yeah.
And I began to witness, first in my friends who had become the ones who I was getting sober with, the incredible transformation as a result of working the steps, first getting a sponsor, then going through the steps in a way through the book, as the book lays it out, coming to understand the nature of my powerlessness over alcohol, you know, and to begin to see that I was insane and there was a solution. And all I had to be willing. I didn't have to sign anything. I didn't have to make a promise. All I had to do was be willing. And through that willingness, I was able to write out my fourth step. All the things that I was afraid of, all the things that I resented, and there was a lot. I'll finish with that, and I'm sure I'm getting close to my time, so we should go quickly.
Okay. اینجا بود، در اون جلسه بود که من با فرزندان خدا، با بچه های خدا آشنا شدم. زنا و مردایی که اونا هم سقوط رو تجربه کرده بودن، اعتیاد رو تجربه کرده بودن، اون کابوسی که اسمش رو زندگی گذاشته بودیم تجربه کرده بودن. واسه اولین بار با آدمایی که دقیقا مثل من بودن آشنا شدم. روی دیوار اون اتاق، قدم ها، سنت ها و این شعارهای AA رو زده بودن و من به خودم فکر کردم که اینا دیگه یعنی چی؟ این چیزا واسه من کار نمیکنه. ولی اونجا اون دوستم، همون آقا، بهم گفتش که فقط خفه شو و گوش بده. و خوشبختانه من انقدر خسته بودم که گوش دادم و خفه شدم و گوش دادم. و اینجوری بود که روزها تبدیل شد به هفته ها و هفته ها هم تبدیل شد به ماه ها. و من اونجا بود که فهمیدم که کی بودم و چه کسی بودم و چه اتفاقی برای من افتاده و چطور اینجوری شدم. دیگه تنها نبودم. شنیدن داستان دوستام، داستان کسایی که اونجا تجربهشون رو مشارکت میکردن، برام مثل موسیقی بود به گوشم. من دیگه اون تنهایی رو نداشتم و این تغییر باور نکردنی خیلی مرحله به مرحله اتفاق افتاد. و راهنما گرفتن، قدم ها رو کار کردن، دقیقا همون جوری که توی کتاب گفته شد که درک عجز و ناتوانیم در برابر الکل و مواد، همه این چیزا خیلی آروم آروم من شروع کردم به دیدن و درکشون. اینکه ببینم که من واقعا دیوونم، دیوونه هستم و راه حلی هم وجود داره و اینجا لازم نبود من نه قولی بدم نه چیزی رو امضا کنم. تنها چیزی که لازم بود داشته باشم اینه که تمایل داشته باشم. از طریق تمایل من تونستم قدم ها رو انجام بدم و توی قدم چهارم همه چیز رو بنویسم، همه ترس هام رو، همه رنجش هام که خب خیلی هم زیاد بود، همه اینا رو من تونستم بنویسم و قدم ها رو انجام بدم. اوکی کریستوفر.
Okay, so an incredible sense of freedom came over me when I was able to read my fifth step and set about on a lifetime journey of uncovering, discovering the nature of my dis-ease and also my character. I'd like to call them, rather than defects, I'd like to call them, you know, assets that had gone wrong, taken too far. And the object of 6 and 7 is a lifetime vigilance of keeping those in line. The way that I have done that is through the amends, coming to accept my responsibility and my willingness to set right any wrongs. And those take me to, you know, a level of maturity and belonging that was so new to me. It felt like I was given so much of the promises, like the book describes, but also the keys to the kingdom were given to me in steps 10, 11, and 12. For these three steps are now the cornerstone of my life. For in 10, I make sure on a daily basis that I am up to date with my conduct and my character. And if I have anything that I must clear up, that I do. Throughout the years, I've always maintained and grown my friendships, my trust, especially with the men that I contracted as my sponsors. And each and every one of them have taken me to a whole new level in life, in spirituality.
Okay.
My previous sponsor was the man that introduced me to meditation over 20 years ago. And it is through him that I have developed a conscious contact, not with Christianity, God, but with a God of my own understanding, the one that I found when I took part in nature, amongst the trees and the forest and the land. It is there that I met the one I call Gus. Gus stands for Great Universal Spirit. I'll stop
there. Very nice. Great. Gus stands for Great
Universal Spirit.
Universal Spirit. All right. That's beautiful. Okay, I'll translate that. همجوری که برامون گفتن میگن که قدم ها رو انجام میدادن و بعد از خوندن قدم پنجشون حس فوق‌العاده ای از آزادی رو برای اولین بار توی زندگی تجربه کردن و از اونجا بود که این سفر مداوم روحانی، این سفر کشف کردن مداوم خود برایشون شروع شد و در واقع حالا اینجا برامون میگن که ایشون دوست ندارن که این وقتی که صحبت از در قدم ها صحبت از کشف نواقص در درون خودمون میشه، میگن من دوست ندارم بهشون بگم نقص، بلکه دوست دارم بهشون بگم مثل سرمایه هایی هستن که یا منابعی هستن که در جای درست خودشون خرج نشدن و اینکه یاد بگیرن از یاد گرفتن از طریق قدم ها که در خط درست زندگی راه رو ادامه بدن و زندگی کنن و این کار از طریق جبران خسارت و تمایل به درست کردن هر اون چیزی که توی زندگی خراب کردن و جبران کردن اونها اتفاق افتاده و انجام قدم ها زندگی کردن قدم ها کمک کرده که ایشون به سطحی از بلوغ و احساس تعلقی رو تجربه کنن که خیلی براشون جدید بوده، که میگن براشون دقیقا مثل خیلی از وعده هایی که توی کتاب داده شده برای من محقق شده و اگه خداوند که میگن ایشون با قدم های 10، 11 و 12 تون میگن که من تونستم تجربه کنم، این سه قدم در واقع رکن اساسی زندگی من شده الان و هر روز من خودم رو، رفتارم رو، کارهام رو و شخصیتم رو مرور میکنم. اگه قرار باشه کاری رو انجام بدم، چیزی رو تصحیح کنم، این کار رو میکنم. در طول سالها دوستی ها و اعتماد های خیلی زیادی، روابطی که بر پایه اعتماد بوده، به خصوص با اسپانسرهاشون، با شون بودن، برقرار کردن که بهشون کمک کردن که به سطح خیلی سطح متفاوتی از زندگی رو تجربه کنن، سطح متفاوتی از معنویت رو تجربه کنن. راهنمای قبلی من که ایشون که 20 سال پیش در واقع این راهنماشون بودن، از 20 سال پیش میگن که به هم کمک کرد که با مراقبه آشنا بشم و از طریق مراقبه من تونستم به درک خدای خودم برسم، نه خدای مسیحیت، نه خدای مذهب، بلکه اون چیزی که خودم از خدا درک میکردم. حالا میتونه طبیعت، درختان و هر چیزی که در اون هست برای من حکم خدا رو داره و میگن که من اسم خدا رو نمیگم خدا، میگم گاس که مخفف Great Universal Spirit یعنی روح بزرگ کیهانی، اسم خدا رو ایشون این خطاب میکنن. اوکی کریستوفر.
اوکی سو that has been a lifetime journey exploring my own spirituality. Most of the time it was as a result of difficulties that arose in my life that brought me back down to my knees. Mm-hmm. And each and every time, it was Alcoholics Anonymous, the men and the women, their experience, but their love and kindness towards me that allowed me to grow. Mm-hmm. And I came as a complete atheist, agnostic, to now still being an atheist agnostic who believes and trusts in a power greater than myself that I experience every day in my life. And I do it through meditation. I do it through being of service and being willing to take men and women through the book, Alcoholics Anonymous, and therefore through the steps. And it is the transformation, the metamorphosis of each and every one of us that astounds me, that we come in as God's creatures, completely demolished, destroyed, useless, we would think, and become slowly but surely over time men of integrity, women of grace, of kindness, of love, of brilliance. That is astounding. The men and women that I've grown up around have become some of the most important people in my life. 6 years ago, after having lived an incredible life, raising 3 children, sons, getting divorced, having a career that took me all over the world, making films and commercials. I was a man who, a lot of my spirituality was found on my motorcycle, riding through the land at such peace and oneness with everything. Traveling to India to learn from gurus. Becoming someone who would be able to teach others how to meditate. What happened 6 years ago was I was doing what I loved also the most, other than riding a motorcycle, was to be in the ocean surfing. And on August 5th, 2017, I was killed by a wave that picked me up and smashed me into the water. Smashed me into 1 foot of sand. I died, floated out to sea. And again, my higher power saved me when 2 men found me and brought me to shore. And where they brought me, there happened to be a doctor just standing there. And he saved my life. He brought me back from death. And I'm here today now as a paralyzed man speaking to you from a wheelchair, living in Venice, living the best days of his life in a completely different way. I'd like to say my life has been smashed into stillness. I no longer can jump on my motorcycle. I can no longer travel the world and, you know, live the life that I lived. I'm now fully present in the moment. Let me just stop there because that's a lot.
Thank you. Thank you. Yeah. من در واقع AA به من کمک کرد که این سفر روحانی زندگی رو درک کنم، سفر معنوی زندگی رو بفهمم و که بیشتر این رشد روحانی هم در من از طریق مشکلاتی که توی زندگی بر سر راهم قرار گرفته به وجود اومده، مشکلاتی که منو به زانو زد و باعث شد من تمایل پیدا کنم به تغییر و اینکه کمک بگیرم، و از طریق آدم‌های مهربون، مشارکت‌های مهربون اعضای AA بود که من زندگی کردن رو یاد گرفتم. من وقتی که وارد AA شدم یک اگنوستیک رو چجوری باید ترجمه کرد؟ یک کسی بودم که به خدا باور نداشت و مردد بود و نمیدونست. الان هم همون هستم، ولی من کسی هستم هنوزم کسی هستم که نمیدونه، ولی از طریق مراقبه، خدمت، قدم های AA، مرسی آقا مسعود، و کتاب AA و قدم ها تغییر و تحولی که در تک تک کسایی که توی AA بودن باعث شده که ایشون هم توی زندگیشون تحولی رو اتفاق بیفته که خب باور نکردنیه. میگن کسانی رو توی AA دیدن که کاملا داغون شده بودن، کاملا از بین رفته بودن، در واقع میشه گفت به درد نخور بودن، اما به تدریج و با موندن توی AA اونا تبدیل شدن به مردها و زنهای باوقاری که خیلی انسانهای متین و درستکاری که توی AA یا توی زندگی ملاقات کردن از همین آدمها بودن و در واقع خیلی از مهمترین آدمهای زندگیشون همین آدمهایی بودن که توی AA باشون آشنا شدن. حدود 6 سال پیش تعریف میکنن که خب اون موقع در واقع طلاقشون اتفاق افتاد از همسرشون و 3 تا پسر داشتن که خب بزرگ کرده بودن، بزرگ شده بودن، شغلی داشتن که ایشون رو تا سر دنیا برده بود، تو کار فیلم و تبلیغات بودن و میگن که توی اون زمان من چیزی که بیش از همه دوست داشتم موتور سواری بود. موتور سواری به من احساس یگانگی با اطراف، با محیط اطرافم رو به من میداد. من به هند سفر کردم، اونجا با استادان معنوی آشنا شدم و ازشون یاد گرفتم، حتی جای به حدی رسیدم که من میتونستم به دیگران کمک کنم، یاد بدم که چطور مراقبه کنن. اما این 6 سال پیش اتفاقی افتاد که حالا برامون میگن این که عشق دیگرشون غیر از موتور سواری موج سواری بوده و ایشون موج سواری در اقیانوس میکردن در سال 2017 که میگن یک موج منو بلند کرد و چنان من رو به شنهای ساحل کوبید که من اون لحظه زندگی رو از دست دادم و در واقع دچار مرگ شدم. اما خب نیروی برتر برام برنامه دیگه داشت و خیلی اتفاقی منو کسی اونجا پیدا کرد و منو بردن دقیقا جایی که خیلی اتفاقی باز هم یه دکتر اونجا بود و اون دکتر منو نجات داد و منو به زندگی برگردوند. من امروز یه هست و روی ویلچر نشسته توی ونیز زندگی میکنه. دیگه نمیتونم سوار موتورشم، دیگه نمیتونم موج سواری کنم، دیگه نمیتونم به سفرهای دور دنیا برم، اما زندگی به من چیز طریق AA چیزی داده که متوجه شدم که تنها کار، یعنی هدیه‌ای به من داده که من کاملا در جایی که هستم حاضر و بیدار باشم و این بزرگترین هدیه است که AA به من داده و من خیلی براش شکرگزارم. Christopher, that was a very moving story. I don't know what to say. Thank you very much. Thank you. Is there anything else you want to share with us? Christopher, are you there?
Yeah, there we go. I'll just wrap it up by saying,
okay,
I'm so sorry I took so long, but promise to you is that no matter what life throws at you, no matter what, never give up, never give in. This is the rule that I live by. And my life has been an absolute adventure. And the life in front of me is even more so than ever. Thank you for having me. And I'd like to say thank you for sharing my birthday of 36 years. Thank you very much.
Thank you. Thank you, Christopher. God bless you. I loved your story. It was very, very, very touching. And we are so happy and we are so blessed that we were, you know, able to hear your story. Thank you. Thank you for being with us.
You're welcome. I hope you can edit it down so all they hear is you speaking so it doesn't take an hour to listen to my speech. Anyhow.
That's okay. Thank you.
I appreciate you.
Yeah. And you can stay in the meeting, but the rest of the meeting is in Persian. So, it might get boring for you. If you want, you can leave.
Well, maybe you could translate for me once in a while.
Okay. All right.
See how they like it.